خونه پدرم، میرم خونه
کرج.
آها میرم کرج. نه پس میخوای برم ژوهانسبورگ.
باشه باشه باشه، برو برو یه هوایی به سر و صورتت بخوره، برو جان.
نه بابا، هوای آلوده بخوره تو فرق سر من که زودتر بمیرم از دست تو راحت بشم و تو هم بری زن بگیری.
قربونت برم بقایی.
من خوندی اگر همچین فکری کردی.
من که نمیذارم، من که نمیذارم، من نمیذارم. ولی خوشم میاد هر چی که میگی یه چیزی جواب تو میگی.
تو هم طعنه بزن.
خوشم میاد. من میرم دوتا چای بریزم بیارم. تو هم ببین بقایی، حسه نخور. زندگی پستی و بلندی زیاد داره جانم. تو همش که چالی چوله این طعمه هایی.
ساعت 11، رادیو گفتگو، برنامه جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. این هشتمین قسمتی است که ما در برنامه جریان به موضوع نسبت لیبرالیسم و جامعه ایرانی میپردازیم. در 7 قسمت قبلی محوریت بحث ما در حوزه اقتصاد، نظریات توسعه و عدالت اجتماعی بود. به مسئله فرهنگ و استحاله فرهنگی بپردازیم. ما 7 قسمت پیشین در خدمت آقای دکتر زرشناس بودیم و در اونجا محوریت بحث روی نظریات توسعه و حوزه اقتصادی بود. خواهیم مسئله استحاله هویتی رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم بازم که در برنامه جریان هستید. یکی از ویژگی های در واقع این برنامه و حضور شما اینه که سیر بحث مشخصه و ما سعی کردیم سیر موضوع رو حفظ بکنیم و انشاءالله ادامه خواهد داشت. ما از در واقع اقتصاد شروع کردیم و الان رسیدیم به حوزه هویتی و فرهنگی. اول از خود این کلید واژه استحاله و اهمیتش و اینکه آیا خطر استحاله هویتی در جامعه ایرانی خطر جدی است یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما. بله ببینید، مسئله استحاله هویتی در تمام جوامعی که یا انقلاب میکنند یا به سمت یک تحول بنیادینی میرند که میخوان وضعشون رو تغییر بده و بهبودی ایجاد کنه براشون، این خطر برای همه اینا وجود داره و ما تجربه های تاریخی مختلف را مگر نگاه بکنیم میبینیم که با این مسئله روبرو هستند. خطر استحاله یعنی چی؟ ببینید، یک جامعه میاد بر اساس یک آرمانی یک حرکت بنیادین تحول خواهانه رو سازماندهی میکنه که این حرکت تحول خانه بنیادین رو معمولا در ادبیات سیاسی ما بهش انقلاب می‌نامیم. یعنی انقلاب میکنه برای اینکه در واقع تغییر بده، زیر و رو کنه. به چه منظور؟ چون از اون وضع ناراضی بوده، از اون وضع ناخشنود بوده و به عنوان مثلا این وضعی که بوده شاید مثلا حتما مشکلات اقتصادی داشته، بحران‌های هویتی داشته، چندم استقلال رو از بین برده بوده و غیره و غیره. وقتی این جامعه این کار رو می‌کنه باید بتوانه در مسیر اون آرمانی که اون آرمان راهنمای او بوده، معلم او بوده، رهاموز او بوده، باید بتوانه در مسیر این آرمان حرکت کنه و باید بتوانه این آرمان رو مبنای سیاست‌گذاری‌های نوین قرار بده و بر اساس این آرمان در ساخت‌های موجود حیات اجتماعی دگرگونی ایجاد بکنه. اینجا یک مسئله پیش میاد. اون ساخت ها که ماهیت بوروکراتیک اغلب دارند، اینا هم هوشمندند، انرژی دارند، توان دارند و مقاومت میکنند. یعنی به این راحتی شما نمیتونید با اونا تقابل کنید. یعنی اونها هم جلوی شما میستند. اینطوری نیست که فکر کنید که خب میایید و راحت ساختار رو تغییر میدید، سیستم رو تغییر میدید، امکان پذیر تغییر. اما اگر کمی غفلت صورت بگیره، اگر دقت نباشه، اگر در واقع اهتمام جدی نباشه، اگر نسخه جایگزین نباشه، اون سیستمه که شما رو عوض میکنه. شما از دیگه نمیتونید سیستم رو عوض کنید. مسئله اینجاست. خطر استحاله زمانی
یعنی
جدی
دوباره
میشه.
انقلاب میشه یا
نه،
انقلاب...
انقلاب نمیشه، سیستم انقلاب رو میخوره. این خطر وجود داره. استحاله اینه، استحاله این هستش که یک جامعه آرمانگرایانه حرکت میکنه.
سیستم انقلاب رو میخوره. کدام سیستم؟
بذارید براتون توضیح بدم. ببینید یک جامعه انقلاب میکنه، مثلا مثال ایران رو بزنم. ایران علیه تجدد مآبی، علیه شبه مدرنیته انقلاب کرد. با اینکه این مثالا رو قبلا ندم، ولی تکرار میکنم که روشن کنه. بعد خب ساخت سیاسی این شبه مدرن رو در هم شکست. ساخت اقتصادی فرهنگی رو نیومد متحول کنه. نیومد به صورت زیربنایی متحول کنه. یعنی این ساخت اقتصادی و فرهنگی مدار کلش در بر همون پاشنه چرخید که قبلا چرخیده بود. تا حدود زیادی تغییراتی توش داده شد، اما به طور کلی در بر همون مدار چرخید. حالا میشه مثال زد از فرهنگ و اقتصاد. اینجا یه ماجرایی پیش میاد. وقتی آرمانگرایی انقلابی نتونه ساخت اقتصادی و فرهنگی رو عوض بکنه، کم کم اون ساختها هستن که شروع میکنند آرمانگرایی رو عقب زدن و وضع رو به حالت عادی برگردوندن. اینجا ماجرای استحاله پیش میاد. یعنی شما ممکنه اون صورتبندی سیاسی یا اون ساختار ظاهری که برآمد از آرمانگرایی انقلابی رو داشته باشید، اما محتوا یواش یواش شروع میکنه به توهی شدن. اینجا ماجرا خیلی جدیه. یعنی ما با یک ارتجاعی روبرو میشیم، یک ارتجاعیه که این ارتجاع خیلی آهسته، خیلی زیرکانه، به تعبیر عامیانش زیرپوستی عمل میکنه. یواش یواش میخوره، میخوره. میدونید اون سیستم مقصود اینه. یعنی شما باید سیستم رو کاملا در هم بشکنه. آرمانگرایی انقلابی باید سیستم رو در هم بشکنه و یک چیز جایگزینی به جای اون بگذاره و نگذاره که اون سیستم ها تو همون حالت قبلی که هستن بعد از ضربه ای که انقلاب به اونا زده خودشون رو بازسازی کنند. اگر این فرصت بهشون داده بشه، اگر با نسخه جدید اینا جایگزین نشن، اگر سیستم ها از بیخ و بن دگرگون نشن، چون این سیستم ها هوشمندند، چون توانمندن، اینا انرژی دارند، اینها کم کم شرایط خودشون رو دیکته خواهند کرد. و اینجا یک روندی پیش میاد، آهسته آهسته جریانی عقب می نشینه و سیستم بوروکراتیکی که قرار بود عوض بشه، به جای اینکه عوض بشه، حالا میاد جریان آرمانگرایی رو یا اون مدیران آرمانگرا رو عوض میکنه. ما اینو شاهد بودیم دیگه، تو خودمون توی تجربه سالهای انقلاب شاهد بودیم. مدیران زیادی بودن، آدمای زیادی بودن، اینها با شور با اینها اومدن، منتها برنامه و تغییر سیستم نداشتن، تغییر اون مدل ها نداشتن، اون ساختایی که در رأسش بودن، اون ساختا یواش یواش اینا رو عوض کردن، استحالهشون کردن. اینا تحت عنوان واقع‌بینی اومدن گفتن این ماجرا. ببین
از مدیران آرمانگرا تبدیل شدن به واقع‌گرا.
بله، مدیر واقع‌گرا که به این تضاد بین واقع‌گرا و آرمانگری در اصل وجود نیست. نداره، ولی این دوگانه ساخته میشه برای اینکه این استحاله توجیه بشه و برای اینکه ببینید ماجرا خطرش اینجاست. ما این خطر خیلی جدیه تو جامعه ما، خیلی جدیه، به خصوص که الان ما میبینیم ارزش‌های سودنگارانه، ارزش‌های سرمایه‌دارانه، ارزش‌های لیبرالی، تمام اینا داره رشد میکنه تو فضای جامعه. یعنی شما نگاه بکنید، خب تغییراتی که تو حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی کلان کشور رخ داده، که در عبارت کلی میتونیم بگیم تغییراتی که در سبک زندگی جامعه پیش اومده، شما میتونید واقعا محسوس
دیگه. پدیده ایرانی است یا پدیده جهانی است؟
بله جهانی است، ولی ما داریم درباره ایران صحبت میکنیم که ایران اومد یه آرمانگرایی انقلابی رو آورد که میخواست وضع عوض کنه دیگه. ببینید انقلاب چرا صورت گرفت؟ یه نارضایی جامعه داشت، اومد اینو تغییرش بده. ببینید در سطح جهانی که خب نظام جهانی این کارو داره میکنه، خب کشورهای خیلی از کشورها اصلا مقاومت نمیکنن، اونا تسلیم شدن، اونا تغییر کردن، اونا اصلا عوض شدن، اونا به کشورهای پیرامونی بدل شدن. اونا نه دعوی استقلال سیاسی دارن، نه دعوی استقلال هویتی دارن، نه تلاشی برای توانمندسازی اقتصادی میکنن. اونا که حسابشون روشنه، تکلیفشون معلومه. مسئله بر سر اون کشورهایی است که میان وضعی رو که بهشون دیکته شده و با ماهیتشون، با طبیعت تاریخیشون، با هویتشون نمیخونه، میکشن که اون وضع عوض کنند. اون وضع بر اساس یک انقلابی عوض میکنن. هزینه میده، جامعه مبارزه میکنه، انقلاب میکنه، آرمانگرایی میاد هدایت میکنه، ارزشهای جدید میاد، اون ارزشها قراره بیاد حاکم بشه، اون ارزشها قراره تبدیل بشه به بنیانهای سیستم، قرار بشه اتحاد نهادهای جدید بسازه، ساختها و ساختارها رو عوض بکنه. وقتی این کار رو تو همه اوضاع نمیکنه، خطر استحاله بالا. ببینید بذارید من بهتون بگم، استحاله خیلی وقتا خیلی از حکومتها رو واقعا از باطن دگرگون کرده. بذارید مثال از شوروی براتون بزنم، خیلی واضحه. ببینید شوروی دقیقا تو سالهای دهه 1917 میدونید نه انقلاب کردن، دو تا انقلاب 1917 در روسیه صورت گرفت. یکی انقلاب اولش بود که انقلاب فوریه 1917 بود، دوم انقلاب بلشویکی یا سوسیالیستی بود فی اکتبر 1917 که حالا از نظر فرم خیلی شبیه کودتا است و روش بحث، الان رو اینا بحث نمی کنیم. به هر حال وقتی این انقلاب به اصطلاح انقلاب اکتبر رخ داد، واقعا زیربنای تولید این جامعه رو عوض کرد. یعنی رفت که سیستم سرمایه‌داری رو حداقل نگیم از بین ببره، تا حدود زیادی محدود می‌کرد، بر شعارش از بین بردن بود، اما چیزی که در عمل رخ داد دارم میگم. و بعد هم اومد در واقع روسیه رو تونست صنعتی بکنه، این کار بزرگ رو تونست بکنه، یعنی روسیه پیشا صنعتی رو صنعتی کرد. خب این کارها رو کرد، اما یک ماجرایی هم اونجا رخ داد. ببینید تدریجا به خصوص بعد از اینکه اون طیف آرمانگرایان انقلابی اولیه، اینا تعدادشون تو جنگ کشته شدن، تعدادشون تو جنگ‌های داخلی کشته شدن، کلا هم بسیار کم تعداد بودن. یعنی در جامعه روسیه اون زمان که یک ششم کره زمین وسعت داشت، 130-140 میلیون نفر شاید بیشتر جمعیت داشت، کل تعداد توان کارگری که قرار بود تو تئوری اینا حکومت کنه 4 میلیون نفر نبود، چون 1.5 میلیون نفر حدودا تو جنگ‌های جهانی از بین رفته بود، جنگ جهانی اول، مابقیش هم تعداد زیادیش در درون جنگ‌های داخلی ناز می رفت. چه اتفاقی افتاد؟ نسل آرمانگرای نخستین کم تعداد و کم شمار شد در درون بدنه حکومت و در درون بدنه حزب. اینا نیروگیری کردن، نیروی جدید گرفتن. این نیروهای جدید بیشتر فرصت طلب بودند تا آرمانگرا. اینا اومدن جانشین این نسل جدید شدن. به تدریج یک بوروکراسی حزبی شکل گرفت که این بوروکراسی حزبی در ابتدا شعارهای آرمانگرایی نمیداد، هیچ تفاوتی هم با بقیه نمیکرد، اما از نظر میزان مقاومت، میزان خلوص، میزان پایبندی مثل اون جریان اولیه نبود. به تدریج این بوروکراسی حزبی در واقع ساختارهای قدرت رو تو کنترل خودش گرفت، به خصوص که اقتصاد کاملا دولتی بود دیگه. بعد و به تدریج یه بوروکراسی شکل گرفت که به جای اینکه به منافع طبقه کارگر فکر کنه، به جای اینکه تجسم حکومت طبقه کارگر باشه، تجسم حکومت بوروکراسی بر طبقه کارگر شد. بعد حلقه مهم شد، خودش اصل شد و منافع خودش اصل شد. این ماجرا از استالین شروع شد، بعد ادامه پیدا میکنه. زمانی که خروشچف میاد اولین تغییر بزرگ رخ میده، زمانی هستش که در واقع این حلقه های بوروکراتیک حزبی خودشون رو سازماندهی کردند و تئوری پردازی کردند، تئوری های جدیدی ظاهر میکنند که جالب قلب این تئوری ها نظریه همزیستی مسالمت آمیز با امپریالیسمه. یعنی اینکه آقا مقابله رو بذاریم کنار، کوتاه بیایم، مثل همین چیزی که جریان تجدید نظر طلب تو ایران اعمال میکرد. تو ایران هم شما نگاه کنید، این جریان تجدید نظر طلب تحت عنوانی که با دنیا جنگ نکنیم و دشمن تراشی نکنیم و از این حرفا دقت کنیم،
سایه جنگ
میخواست از سویه رادیکال. ببینید ماجرا اینه که نظام جهانی هم با شوروی هم سر ستیز داشت، با ما چند برابر سر ستیز داشت با ایران، و ماجرا این بود که ما بس بستنی نیست که ما میخوایم بجنگیم با دنیا، بس بستنی که ما وقتی میخوایم مستقل و توانمند باشیم و عدالت و بهروزی ایجاد کنیم، خانه خود اون نظام جهانی نمیذاره. دنیا نه، مردم دنیا نه، اکثر کشورهای دنیا هم نه، اون حلقه فوقانی نظام جهانی اون نمیذاره، چون نفعش نیست. بعد خب اون تقابل شروع میکنه، طبیعیه وقتی اون اذیتت میکنه مجبوری باش تقابل کنی. این اون وقتی داخلی ها میذارن اسمش به اصطلاح چیز کردن، دشمن تراشی کردن، میگن این کارو نکنید. خب این کارو نکنیم یعنی چی؟ یعنی برید تسلیم بشید. تسلیم بشید یعنی همون نسخه های قبلی، همون مناسبات ظالمانه، همون بی‌عدالتی، همون فقر بیاد حاکم بشه. اینا نمیگن تبلیغ مبرقان این حرفای تسلیم طرفانه نمیگن نه چیه کار سیاست ما چیه، اما در عمل اینه. تو شوروی همین رویداد رخ داد. ببینید دقت کنید، اینا از زمان خروشچف سال در اون کنگره 20 حزب کمونیست 1956، اینا قشنگ یه چرخش ایجاد کردن، چرخش تسلیم طلبانه. این چرخش رو کی داشت هدایت میکرد؟ اون بوروکراسی حزبی، اون بوروکراسی حزبی که خودش حالا صاحب منافع شده بود، خودش رو میخواست حفظ کنه. برایش مردم دیگه طبق کارگر دیگه اهمیت نداشت. هنوز نقاب بر چهره داشت. پشت شعارهای آلمانگرایانه داشت حرکت دیگری میکرد. اون بوروکراسی حزبی پیش اومد. البته بگم زمینه این مسائل برمیگرده به صدر خود انقلاب روسیه. تو همون سال 1924 وقتی که لنین میمیره سه تا خط مقابل هم دیگه قرار میگیرن. خط تروتسکی که معتقد اصلا باید به دنبال انقلاب جهانی بود، خط استالین که میگفت سوسیالیسم در یک کشور، خط بخارین که خط سازش طلبانه ای بود که میخواست یه جوری در واقع نمایندگی کنه ارتجاع رو. بعد اینا اون خط بخارین به ظاهر سرکوب میشه، اما به میزانی که بوروکراسی حزبی قدرت میگیره و منافع خودش رو بر منافع جامعه ارجح میدونه، اون تئوری دوباره تو ذهن اینا با یک فرم جدیدی ساخته میشه. خروشچف نماینده این باستولیده. خروشچف میاد ظاهر میشه تو اون باستولید اولیه‌اش. خروشچف دو سه سال هم هست، بعد دوباره بدن حزبی پسش میزنه، اما این اندیشه نمیمیره. از سالهای دهه 1960 و به خصوص دهه 1970 یه جوری به تدریج یک نوع اقتصاد ثانوی در شوروی شکل میگیره که این اقتصاد میره دولت تمام اوضاع اقتصاد در کنترلش بود. این اقتصاد ثانوی چی بود؟ در قالب فساد که عمدتاً هم فساد مدیرها بود. یعنی مدیرها مثلا ببینید مثلا میومدن مدیر چیکار میکردن؟ به ظاهر برنامه‌ریزی، همه چیز برنامه‌ریزی بود دیگه. شما خونتون رو می‌خواستید عوض کنید، خونه رو دولت بهتون میداد. باید به مدیر حزبی اطلاع میدادید، مدیر دولتی اطلاع میدادید، خونتون دانشی میکرد. خونتون رو مثلا خونه یک خوابه مثلا داشتید، حالا ازدواج کردید می‌خواید دو خوابش کنید، باید به اون میگفتید، اون انجام میداد. اون ازتون پورسانت میگرفت.
تو سیستم کمونیستی
تو شروع شده بود، این وضع شروع شده بود. ببینید از همین فسادهای کوچیک، بعد کم کم این فسادهای کوچیک ثروت ایجاد کرده بود. کم کم یه طبقه، تازه تو اون اقتصادی که تمام چیزا تو کنترل دولت بود، تو برنامه ریزی ها اینا می اومدن نفت می بردن، مثلا به یه جنوبری به نفت برنامه ریزی سهم تولید فلان حوزه رو بالا می بردن با اینکه جامعه نیاز نداشت. چرا؟ چون از نمایندگان اون حوزه پول می گرفتن. دقت کنید فساد یواش یواش گسترش پیدا میکنه. این فساد رو تو این مدل های شوروی بهش میگن اقتصاد ثانوی، یعنی اقتصادی که بیرون از حوزه اقتصاد رسمی سوسیالیستی است. این اقتصاد گسترده تر میشه، پیوند میخوره با بدنه حزبی، با این بوروکرات ها، با این مدیران. مدیران اونو تقویت میکنن، اون مدیران رو تقویت میکنه. وقتی فساد ها لو میره، مدیران لاپوشانی میکنن، جلو این رو میگیرن. این فساد دامن میگستره، کار به جایی میرسه که وقتی برژنف مرد 1982-83 میلادی، انقدر ترکیب حزب آلوده شده بود به این فساد که اینا یکی یکی فقط رهبران تجدیدنظر طلب رو میوردن سر کار. یعنی شما نگاه کنید چرنینکو، آندروپوف، سنجام گورباچف. یعنی ماجرا رو ببینید از کجیشه در کجا داره برگشت میزنن به همون تئوری سازش طلبانه ای که در ابتدای انقلابشون بخارین مطرح میکرد، بعد نیکیتا خروشچف نمایندش بود. منتها دیگه این بار یک بدنی حزبی نیرومندی وجود داشت، تو همه ساختارها حضور داشت.
یعنی آقای دکتر در نگاه شما این استحاله‌ای که در شوروی اتفاق افتاد، استحاله هویتی، ریشه اقتصادی داشت؟
هم اقتصادی هم فرهنگی دارم میگم. ببینید اساسا شوروی در وضعی نبود تو سالهای دهه 1980 که فرو بپاشه. نیازی نداشت. بحران‌های اقتصادی شوروی در حد بحران‌های سالهای دهه 1920 آلمان هم نبود، در حد بحران‌های 1929 تا 33 سرمدری آمریکا هم نبود. مدیران بوروکرات حزبی بریده بودند، هویت ایدئولوژیک رو رها کرده بودند، چون منافع اومده بود وسط. اینا از اقتصاد ثانوی داشتن سود می‌بردند. اینا می‌خواستن اون فشار اقتصاد رسمی رو بذارن کنار، اقتصاد سوسیالیستی رو، کامل اقتصاد رو بدن دست اقتصاد ثانوی، بکننش اقتصاد سرمایه‌داری. اینا باوری به اون ایدئولوژی حاکم نداشتند، از نظر رویکرد ایدئولوژیک بریده بودند. و از نظر منافع هم دیگه منفعتشون تو اینجا نبود. منفعت این بود که اقتصاد ثانوی رو که حالا مخفیانه بوده، ممکن بود لو بره، ممکن بود آبریزی کنن، غیر قانونی بود، زیرزمینی بود، بیارن فراگیر حاکمش کنن. یعنی اون اینا همه ثمره چی بود؟ ثمره یک استحاله هویتی بود که به تدریج در حزب و بعد در جامعه رخ داد. اینا دارید چی دارم میگم؟
هلو.
اصلا فرهنگ و اقتصاد نه همزمان با هم دارن حرکت میکنن.
منفک نیست.
ما اینجا با همین مسئله میتونیم روبرو خطر روبرو بشیم. من نمیگم ما توان مقابله باش داریم. و تا این لحظه هم مقابله شده. و تا این لحظه هم جلوی این استحاله تاودو گرفت. ولی این خطر وجود داره. چرا؟ اینجا بس ربط پیدا میکنه به لیبرالیسم و نولیبرالیسم. چون نسخه اقتصادی ما نولیبرالیست و چون نولیبرالیسم بر حوزه های فرهنگی ما محاکمه، دقیقا این خطر برای ما وجود داره که این در واقع یک جریان ارتجایی در مقابل این جریان آرمانگرایانه به تدریج خودشو بازتولید میکنه، سر بلند کنه و تغییرات رو رقم بزنه. ببینید بازم من دارم میگم، ببینید شوروی واقعا فروپاشیش یک فروپاشی ضروری لازم ناشی از بحران‌های عدیده نبود. آنچه که شوروی رو فروپاشوند، اینو گزارش‌های حتی اندیشکده آمریکایی هم هست، به علاوه اینکه خود ارزیابی‌های خود بعدی که خود روس‌ها هم ارائه میدن نشون میده، آنچه که رخ داد این بود منفعت مدیران حزبی، منفعت اون بوروکراسی که داشت از اقتصاد ثانوی بهره می‌برد و پیوند با اون اقتصاد ثانوی خورده بود، منفعت او در این بود که این مدل تغییر کنه. یعنی اینا از درون، ظاهرمون ظاهر بودا، از درون اینا چیز شده بودن، تغییر ماهیت داده بودن. و بعد نکته مهم ماجرا اینجا بود که در واقع این چیز منفعت جویای اقتصاد ثانوی لطمه برنامه‌های اقتصاد رسمی هم می‌زد. ببینید ما هم اینجا با این مسئله روبره،
اینو میرسیم بهش. یعنی میخوایم مقایسه بکنیم فرایند استحاله در جمهوری اسلامی رو بحث میکنیم.
من نمیگم این استحاله رخ داد، من از یک خطر دارم میزنم که آره باید باش مقابله کرد. بعد بگیم من راه مقابله باشه، راه مقابله باشه ایدئولوژیک بودنه،
اینو بحث میکنیم. مثلا این استحاله که در شوروی اتفاق افتاد، یه سوالی بپرسم، این استحاله فقط درونی بود یعنی توسط اون طبقه مدیران شکل گرفت یا نه عامل خارجی هم داشت؟ یعنی مثلا آمریکایی هم تلاش کردن که این استحاله به عنوان رقیب اتفاق بیفته؟
آمریکایی کار خودشونو کردن. این آمریکایی چیکار کردن؟ آمریکایی‌ها قبل از اینکه الان جمهوری اسلامی تأسیس بشه، بزرگترین کمپین رسانه‌ای و تبلیغاتی و فرهنگی رو الان بزرگترینش علیه ایرانه، ولی قبلا بزرگترینش علیه شوروی اعمال کردن. رادیو اروپای آزاد رو راه انداخته بودن، تا دستشون میرسید کار کردن. ناتو فرهنگی رو فعال کرده بودن. میدونید اصلا ناتو فرهنگی برای چی تأسیس شد؟ پیمان ناتو وقتی شکل گرفت، پیمان ناتو مال کی؟ 1948. چند سال بعده که پیمان ورشو شکل میگیره. پیمان ناتو پیمان دفاعیه، نظامیه. بعد اینا براش یه شعبه فرهنگی، یک سازمان مستقل فرهنگی تعریف میکنن. لشکری از داستان نویسا، مقاله نویسا، منتقدان، شاعران، نمایشنامه نویسان، تئوری پردازا رو برمی‌دارن میارن، بهشون پول میدن، خط میدن و اینها رو در واقع سازمان میدن و یک سازمان بزرگی تحت عنوان ناتو فرهنگی شکل میگیره. من اسامی آدمایی که با ناتو فرهنگی کار میکردن رو اگه به شما بگم حیرت میکنید. مثلا آدمای بسیار معروفی، مثلا ولادیمیر ناباکوف، در مواردی مثلا ارنست همینگوی، آدمای عجیب، مثلا خود جورج اورول. بسیاری از اوقات نوشته هایی که اینا دارن کاملا سفارشی است توسط ناتو فرهنگی. اصلا 1984 سفارشیه. بخش قلعه ایوانات، قلعه ایوانات سفارشیه. جورج اورول قلعه ایوانات رو سفارشی مینویسه. مضمون اصلی قلعه ایوانات چیه؟ که میدونید در ایران هم بلافاصله بعد از انقلاب این کتاب ترجمه شد. نه یک بار، نه دو بار، چند نفر مختلف، چند بار مختلف ترجمه و چندین چاپ داشت. فقط هم این نیست، تمام از زرد، در واقع بعد ایران بعد از انقلاب بلافاصله از زردخانه ناتو فرهنگی استفاده شد، از تولیدات ناتو فرهنگی. تمام نویسندگان، تمام نگم، تعداد زیادی از نویسندگان چهره‌هایی که تو ناتو فرهنگی فعال بودن، علیه آرمانگرایی انقلابی می نوشتن، علیه آرمانگرا بودن می نوشتن، علیه مبارزه کردن می نوشتن، علیه در واقع استقلال طلب بودن می نوشتن، علیه عدالت طلب بودن می نوشتن. همه آثارشون به فارسی ترجمه شد. شما دقت کنید یه دفعه تو فارسی ما بعد از انقلاب مواجه میشیم با موج ترجمه آثار خانم آن آرنت، با موج ترجمه آثار مانس اشپربر، با موج ترجمه آثار جورج اورول، آرتور کویسلر. من نمیگم اینا نباید ترجمه بشه، من طرفدار سانسور نیستم، اما بحث من دقت کنید چیه. من دارم از یک حرکت سازمان یافته سخن میگم، یک حرکتی که کاملا مشخصا میدونه چه کار داره میکنه.
طراحی بوده،
طراحی کرده کجاها رو بزنه. ببینید قشنگ تو موج، تو دهه اول اینا میخواستن حس پشیمانی از انقلاب ایجاد کنن. و دقیقاً شما ببینید مضمون اصلی کتاب انقلاب خانم آن آرنت چیه؟ همینه. خانم آن آرنت تو کتاب انقلابش میگه آقا انقلاب چیز بدی، هر انقلابی به وضعی بدتر از وضع قبلی بدل میشه، با یه استثناء، اگر انقلاب به دنبال عدالت باشد، اگر به دنبال آزادی لیبرالی باشد نه. بنابراین انقلاب آمریکا رو مستثنا میکنه، میگه چون انقلاب مسئله اجتماعی نداره، عدالت طلب نیست. هر انقلاب، خب این یعنی چی؟ یعنی خب انقلاب کشورهای جهان سوم چی؟ همه دنبال عدالتن، چون دائم دارن ظلم میشه بهشون، چون غرق فقرن، چون محرومن، چون نظام جهانی داره سرمایه و اندوخته ها و منابع طبیعیشون رو میبره. اینا معلومه که عدالت میخوان. بعد میگه انقلاب اگه عدالت طلبانه باشه به ضد خودش بدل میشه و بزنم. یعنی چی؟ یعنی احساس پشیمانی میخواد ایجاد کنه، میگه نباید آلمانگرا باشی.
این تو دهه اول انقلاب بود؟
بله. اینکه تو یعنی چی بود؟
دهه اول انقلاب ما چه این حسی به وجود اومد؟
نه ببینید، اینا ترویجش میکنم، من دارم تئوری اونا رو دارم میگم.
میگم آیا در ادبیات عمومی در بین مردم
شکل گرفت؟ نه، در دهه اول انقلاب زیاد نیست، ولی بعدن ایجاد میشه دیگه. ببین من دارم سیاست اونا رو میگم.
من میگم تو میدان، تو اجرا،
تو میدان تو دهه اول خیلی قوی نیست، ولی خب بعدن موفق شد. بعدن الان چرا طوری شده که در میان جریان های آکادمیک ما استقلال ارزش نداره؟ الان شما برید ببینید، ایدئولوژیک بودن در جریان آکادمیک و تئوریک و روشنفکری ایران فوشه. الان ایدئولوژیک بودن فوشه، آرمانگرا بودن فوشه، استقلال طلب بودن یه امر تجسم بیخردیه، انقلابی بودن تجسم افراطی‌گری و نام بیخردی. ببینید اینا رو، این کارو اینا اینجوری کردن دیگه، همین کارو کردن. این همون تغییره. ببینید تغییر شوخی نیست. اینا تونستن کاری بکنن که الان شما باید کلی بحث کنی با آکادمیسیان‌ها، با استادای دانشگاه، با روشنفکرها، اثبات کنی استقلال امر خوبی است.
امنیت و امنیت هم الان خیلی‌ها میگن که چه ضرورتی داره، حالا چی بشه اینقدر امنیت، چرا اینقدر هزینه برای امنیت؟
دقیقاً جالب ماجرا. یعنی شما ببینید، باید الان بیای کلی ببین، الان شما باید خیلی جواب بحث کنی، بگی آقا ضرورت داشت که این جامعه مثلا در سال 57 انقلاب کرد. این چیه؟ ناشی از همین تغییره دیگه، این کاریه که اینا کردن دیگه. این کار خب یه شبه که نتیجه نمیده، ولی این روند شروع شد. من دارم به شما میگم یک جریان عظیم، یک ناتو فرهنگی رو امپریالیسم جهانی، نظام سرمایه‌داری علیه شوروی ایجاد کرده بود. تمام این تولیدات نگاه کنید متمرکز رو اونجاست. تمام مفاهیمی که اینا میسازن، دولت‌های توتالیتر، نمیدونم، تمام اصلا نگاه کنید تمام اینه. تمام اصلا دقت کنید، تمام هدف گرفته یک جا رو. خب این مبارزه فرهنگی دیگه که شما بحثشو فهمیدید. پس اون فشار خارجی که گفتید اینه، منتها این زمانی اثر میکنه که شما در داخل قوی نباشید. وقتی شما در داخل مدیر، وقتی مدیر حزبی اینا تو داخل داشت از اقتصاد ثانوی سود میبرد و خودش آرمانگرایش از دست داده بود، بعد فضا ایجاد میکرد برای این حرفا، اونجا ضربه رو شما میخورید. ولی اگر شما اتفاقا بتونید هویت ایدئولوژیکتون رو محکم نگه دارید، هویت آرمانگرایتون رو محکم سر پا نگه دارید، بتونید سر موزه به اصطلاح بیستید، باز اینطوری نمیشه. در واقع که هر فرآیند استقلال شکست می‌خورد. من اینو توضیح بدم. پس ببینید بعد از انقلاب هم تو ایران همین روند رخ داد. یعنی بلافاصله یک جریان سازمان یافته شروع کرد الغا کنه این چیزا رو. آقا انقلابی بودن قد آرمانگرا بودن، بعد ایدئولوژیک بودن به معنای متجر بودن، همش داشت چی رو ایجاد می‌کرد؟ الغا می‌کرد این همین بحثی که دارن زندگی معمولی. این یعنی چی اصلا؟ یعنی داره میخواد بگه شما مثلا آرمانگرا مستقلق شد و زندگی معمولی روزمره سرت به کار خودت، به خودخواهی های شخصی خودت، به دغدغه خودت، میخواد احساس مسئولیت اجتماعی رو تعریف کنه.
سال گذشته اگه خاطرتون باشه یه شعری خونده شد، یه آهنگی خونده شد برای زندگی معمولی، برای تو کوچه رقصیدن، برای درختای ولیعصر. یعنی میخواست اینو القا کنه که ابتداییات و اولیات و یک زندگی معمولی امکان دسترسی با این ایدئولوژی نیست.
ببینید اصلا این مدلیه که شما تو قبل از چیزم تو شوروی هم میبینید. شما ببینید کتاب قطره اشکی در اقیانوس مانسشفربر رو بخونید، رمانه. جوهرش همینه. که آقا مثلا یعنی اینا بحث میکنن، ببینید دوگانه جالبی هم میسازن. دوگانه عشق مقابل ایدئولوژی و آرمانگرایی. که پای آدمو بلغزه. بعد قشنگ شما رمان از راه رسیدن و بازگشت آرتور کویسلر رو بخونید. خیلی رمان قویه مثلا. خیلی رمان جذابیه. یه جای قشنگ دوگانه میسازه بین آدمی که باید انتخاب کنه، بین عشقش یا بین، نمیگه که این امکان پذیره هم عاشق باشی هم آرمانگرا باشی، دوگانش میکنه برای اینکه نیروهای عاطفی تو رو پخش کنه. تو از یک سو بگه اگه تو دنبال آرمانگرایی بری، عشق رو از دست میدی، زیبایی رو از دست میدی، انعطاف رو از دست میدی. تو اصلا اینطوری نیست. آدم آرمانگرا میتونه و اتفاقا آدمی باشه کاملا عاشق، آدمی باشه کاملا اهل احساسات، آدمی باشه کاملا وسیع المشرب. اصلا اینطوری نیست. کی گفت که آرمانگرا
رو ایجاد میکنه؟ به هر حال دوگانه رو
ایجاد میکنه و القا میکنه برای شما و القا میکنه کاملا. تمام ماجرا اینه. ببینید تا این دوگانه سازی ها به چه دلیل صورت میگیره در مسیر همین خط استال است. چیزی که اینو کمک میکنه اون وضع اقتصادی و فرهنگی است. وقتی وضع اقتصادی شما وضعی باشه که نابرابری ایجاد میکنه، بازتوزیع عادلانه ثروت توش نیست، وضعی که یه طیف گسترده از جامعه رو فقیر میکنه، محروم میکنه، آدم ها رو برای تامین حداقل هاشون مشکل روبرو میکنه، خب طبیعی این حرفا شنیده میشه. و بعد به خصوص وقتی که یه طیف گسترده، یه تعال گسترده مگم برای بخشی از مدیران درگیره سودجویی و منفعت طلبی و سرمایه اون بیرون میشه. تو شوروی اقتصاد ثانوی داشتیم، اینجا هم نمونه از فساد داریم. و اینه میدونید این فسادها وقتی که منافع رو یعنی گره میخوره، این ایدئولوژی پوششی برای اون منافع
در حالی که اون فساد و اون اقتصاد و اون معیشت هم همون مدیران ایجاد
کردن. آفرین، اصلا همون نسخه ایجاد کردن،
همون ایجاد میکنن، دولت دستشونه.